گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی بابا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش 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 به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radioparse.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 12 ماه ژوئیه 2020 برابر با 22 تیر ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، امروز برنامه ما لایف هست بعد از مدت ها و البته امروز هم آخرین برنامه ما قبل از تعطیلات تابستونی که از 13 این ماه تعطیلات رادیو لورا شروع میشه تا 14 ماه اوت. برنامه رو با یک ترانه تابستانی با صدای رامش آغاز میکنیم.
تو بستون و دریا فصلش با گرما خورشید جون میگیره توی سینه ما، گرمای دستامو خورشید تو بستون رو لب و حرف فردامون. لالای 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 عشقی که تو ساحل کم کم پا میگیره، با کی و غروب از دریا میگیره، گرمای عشق ما تو به سونه در دریا اما کوتاه تابستون. بعد از این تابستون سرمای خزونه اما خوشیده عشق کسی نمیمونه. وقتی کندن دل میمونه رو ساحل یاد عکسای دلمون. لا 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 لا. شاعرانمون قرار بیقراری یا گرفتن بهانمون. لب دریا لب دریا لب دریا لب دریا. من و توی زوج عاشق عاشق زندگی هستیم. خیلی وقتی که به پای عشق هم دیگه نشستیم. هوای خونه برامون بهترین هوای بودن. شعر زندگی برامون بهترین شعر سرودن.
برو با قشنگم با چشات یه رنگم. قشنگترین غروب و تو چشای تو میبینم. تموم عالمو پر از صدای تو میبینم.
خیلی دوست دارم شبا رو چون تو برمیگردی خونه. روزا که تو نیستی یاده توی دل من میمونه.
شنوندگان ارجمند یک کلکسیون کوچک اشانتیون از صدای رامش رو شنیدیم. روز جمعه یک گفتگویی من با جناب منصور اوسانلو انجام دادم و در رابطه با همین قرارداد همکاری بین ایران و چین هستش. نظرتون رو به این گفتگو جلب میکنم، با هم میشنویم.
بر شما جناب اوسانلو
با سپاس از این که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتین.
خواهش میکنم. از این که کنار شما هستم بسیار خوشحالم.
جناب اوسانلو، مایل بودم که نظر شما رو در مورد این سندی که همکاری 25 ساله بین چین و ایران هست بپرسم، چون نسخه رو از این من در سایت پیگنت مطالعه کردم و محتویات این سند یک همکاری متقابل در زمینه‌های مختلف، در زمینه انرژی و نفت و پتروشیمی و یا مثلا در مورد بزرگراه و خط آهن و اتصالات دریایی و همکاری‌های بانکی و گردشگری و علمی و آکادمیک و فناوری، ریشه‌کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم، نظارت و اجرا همکاری در کشور ثالث و نفی فشارهای خارجی و یا پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی، همکاری گمرکی، تولیدات کشاورزی و داروی بهداشتی، تشویق سرمایه‌داری و توسعه منابع و زیرساخت‌های گردشگری، خدمات فنی و مهندسی یا زیرساخت‌های دریایی و بندری، احداث شهرهای جدید در ایران و به هر حال همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور، فناوری محور در بنادر و جزایر مختلف و همکاری علمی و فنی در حوزه فضای مجازی و در همون موردهایی که من اشاره کردم. به هر حال جزئیات بسیاری داره این سند، 16 صفحه هستش و یک مقدمه و 3 زمینه داره که چارچوب کامل همکاری های ایران و چین رو در اون ترسیم کرده. ولی برخوردی که با این سند شده و با این قرار این همکاری که رژیم ایران با چین انجام بده، اینا یک معاهده ننگین قلمداد کردند و با معاهده ترکمنچای مقایسه می کنند. برای چی این معاهده ننگین هست؟ چون محتوای کار چیزی دیگر نشون میده. یعنی این سند من میبینم که البته یه اشاره کردم به موارد کوچکی و خلاصه وار گفتم، همکاری بسیار زیادی خواهد شد در تمام این زمینه ها. آیا از چه نظر این سند ننگین هست؟ لطفاً بفرمایید.
ببینید درباره این سند همکاری 25 ساله بین چین و ایران، شما چند مورد رو اشاره کردید. بیشتر موارد اقتصادی و توسعه گرایانه بود به ظاهر، ولی آیا در تمام مواردی که شما از روی سایت پیجنت که یک سایت نفوذی توده ها هست که بعداً از توده بودن هم اینا خارج شدن تبدیل شدن به دنبالیچه اصلاح طلبان حکومتی که علی خدایی در رأس اینا هست که خیانت کرد به رحمان هاتفی، خیانت کرد به فاطمه مدرس تهرانی، خیانت کرد به کمیته مرکزی حزب توده آن زمان که همش تو زندان ها کشته شدند و با اینکه دستگیر شده بود ولی به دروغ گفت من خودکشی کردم، از ایران آمدم بیرون، فرار کردم، رفتم افغانستان و تو افغانستانم چون به عنوان مشاور کمیته مرکزی پلنوم 17 حزب توده شناخته میشد، این علی خدایی که الان در آلمان هست و در برلین هست و خانومش هم یه خانوم ناتاشا تاکسیرانی میکنه و خرج علی خدایی رو میده که سایت راه توده رو این همه سال میچرخونه و این زن اگه نبود علی خدایی عملا هیچ کاری نبود و اصلا اسم از این ناتاشا و این زحماتی که میکشه نیست و علی خدایی تبدیل شده امروز به بلندگوی اصلاح طلبان حکومتی و همدست فرخ نگهدار و خانواده اونها که همدستان جمهوری اسلامی هستن در کشتار سرکوب مردم. و پیجنت یکی از سایت های پوششی راه توده است که به عنوان یک روزنامه الکترونیکی علی خدایی این رو منتشر میکنه با همکاری تعدادی از توده های قدیمی که اونها خیلی هاشون سنشون بسیار زیاد است، بالای مثلا 70 سال هست و هم دورهای همین علی خدایی و پیش از او هم هستن که در اروپا قبلا بودن و چون علی خدایی به عنوان مشاور کمیته مرکزی در پلنوم 17 حزب توده انتخاب شد در تهران و بعدش هم این دروغ‌هایی رو که گفت هیچ کس نفهمیده بود، این تونست بخش زیادی از این افراد رو تحت عنوان که ما ادامه دهنده راه کیانوری هستیم و سیاست که برکه در درون جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کنیم، هنوز هم اعتقاد داریم که مثلا در درون جمهوری اسلامی یک نیروهای دموکراتیک و انسانگرایی هستند، همونایی که تمام کمیته مرکزی حزب توده ایران، سازمان‌های دیگر، فدایی‌ها، مجاهدین، راه کارگر، نمیدونم رزمندگان راه آزادی طبقه کارگر، حزب دموکرات کردستان، کومله، بچه‌های فدایی 700 نفر در ترکمن صحرا، توماج، مختوم، همه رو قتل عام کرده، ایشون هنوز اعتقاد دارن که یک چنین حکومت جنایتکاری که تمام اینها در کشتار مردم ایران و نابودی ایران نقش داشتن هنوز میتونه توش یک سیاست کبرکی باشد که مثلا یک جناحی به یک جناح دیگه توافق پیدا کنه و اون جناح جناح خوبی هم باشد. بعد شما خیلی جالب بود وقتی متن این برنامه 25 ساله رو از قول پیکنت خوندید برای من، یک نکته اصلا توش اشاره نشد، اصلا درباره مردم، آزادی های مردم، حقوق مردم، آزادی احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی گروه های مختلف فکری، دگرباش ها، دگر اندیش ها، این برنامه 25 ساله چه نقشی برای مردم اصلا قائل هست؟ ببینید این سند به عنوان توافق میان نظام جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین برای سرمایه گذاری 280 تا 400 میلیارد دلاری چینی ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران پیش بینی شده. از 1394 اینو علنی تقریبا کردن. بخش قابل توجه از این سرمایه گذاری چینی ها در سالهای نخست اجرای قرارداد 25 ساله مربوط میشه به صنعت نفت و گاز ایران که بتونه مثلا این صنعت نفت و گاز ایران که به دلیل بیرحمی جمهوری اسلامی در این 41 سال که فقط برداشت کرده و فروخته، فقط برداشت کرده فروخته، گاز ترش نزده به این چاها. ببینید پدر من شرکت نفتی بوده، در نتیجه از کودکی با مسائل شرکت نفت، چاهای نفتی، سفر به آبادان، به پالایشگاه ها، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، خود آبادان دائما تو زندگی من بوده و چون پدرم سندیکالیست شرکت نفتم بوده، باقر اسانلو و ماهنامه صنعت نفت رو مرتب از زمان شاه ما میخواندیم که یکی از بهترین نشریات جهان، من میتونم به شما بگم با بهترین چاپ آفست و بهترین گزارش دهی که در کودکی من که 6 سالم 7 سالم بوده هر روز اینو میخوندم از سالهای قبل که پدرم آورده بود و تازه من 6 7 ساله شدم با سواد شدم تا رسیدم به آپ تو دیتش مثلا موقع 7 8 سالم بود دیگه یک ساله و از اون به بعد تا بعد از این کثافتی که به نام انقلاب جا زدن به مردم ایران فروختن خوندم دیدم و با شرکت نفتی ها از نزدیک آشنا بودم. پدرم یک سندیکالیست بود که با دکتر منوچهر اقبال که مدیر عامل شرکت نفت بود درگیر شد سر حقوق کارگرا، چندین بار به زندان پدر منو بردن به سواک خیابون سریا، الان میگن سومیه، تقاطع بهار، یه ذره جلوتر به طرف غرب سمت راست یک بازداشتگاه کارگری داشت که زیر نظر سرگرد مولوی بود که در دهه 50 شد سرهنگ مولوی و با پرویز ثابتی هم دائما درگیر بود چون هر دوتاشون دوتا پایه ساواک بودن. اون معاون امنیت و اطلاعات بود و مولوی مسئول میز کارگری ساواک و درگیریش دائما با این ساواکی خائن پرویز ثابتی این بود که تو چرا کارگرها اینا رو میکشی یا به خیابون میاری یا سندیکالیست ها رو دستگیر میکنی میبری به زندان، در صورتی علاوه بر قانون کار زمان شاه سندیکا حق آزادی فعالیت داشتن و بایستی آزادانه کار میکردن و به هیچش ساواک یا هیچ جریان دیگه طبق قانون کار زمانشا در کار اینا دخالت نمیکرد. حالا من میبینم در این قرارداد نفتی بین چین و جمهوری اسلامی تنها چیزی که اصلا اشاره نشده وضعیت کارگران ایران هست. این قرارداد چگونه اجرا خواهد شد؟ هیچی نیست. چه کسانی اینو اجرا میکنن؟ مدیرانش کیان؟ تکنسیانهاش کیان؟ کارگراش کیان؟ چین در آفریقا هم همین بلا رو سر آفریقا آورد و نابود کرد آفریقا رو. تمام این معادن میکایی که مواد اولیه تمام موبایل‌های دنیاست که چین الان داره اونا رو تولید میکنه از آفریقا داره غارت میکنه میاره. معادن میکای آفریقا، سنگ میکایی که اونجا هست، دونه دونه این کارگرای سیاه‌پوست بدبخت آفریقایی رو لت و پار میکنن. ببخشید تا درون مقعدشون هم نگاه میکنن یه وقت یه تیکه از این سنگ میکا نیاورده باشن که اونجا شستشو میشه. قیمتش از طلا هم گرونتر هست میکا، چون میشه بدنه تمام موبایلای کره زمین که اکثریتشو چین داره میسازه. همین بلا حالا سر مردم ایران میاد. یعنی ببینید در بین این قرارداد اصلا نوشته نشده چند تا مهندس ایرانی، چند تا کارگر ایرانی اینجا پست خواهند گرفت. چین قرارداداش اینطوریه خانم عرفانی، تمام نیروی کار رو با خودش میبره، شهرک میسازه، نیروی کارش جدا از مردم هستن. همین الان که این کرونا وارد ایران شد، به جز اون 4000 طلبه که از اویغورستان اینا آوردن طلبه شیعه درست کنن بذارن جلوی طلبه های سنی اویغوری که یک جمعیت 120 میلیونی در ایالت سینکیانگ هستن که چین با اونا خیلی درگیری و مشکل داره چون سنیان و از ترکیه و عربستان و آمریکا و مصر خط میگیرن و اینا میخوان طریق جمهوری اسلامی. الان 10-12 سال قبل از احمدی نژاد اینا طلبه تربیت میکنن که اونجا در بین مسلمانای سینکیانگ شیعه و سنی درست کردن تو این 12 سال که خود اونها در ایالت سینکیانگ بیفتن به جون همدیگه، دیگه دولت چین راحت میشه از شر این 120 میلیون مسلمان سینکیانگ، خودشون یه عده سنی هم یه عده شیعه بزنن لتو پار کنن همدیگه رو با همدیگه جنگ ایدئولوژیک و جنگ نمیدونم زرگری و جنگ آدمکشی حتا بکنن. در این قضیه که اینها به جز این طلبایی که آوردن 2500 کارگر چینی آوردن همین الان در به اصطلاح شرکت‌های تولید نفت و گاز و پتروشیمی ایران که در همون عراق هست، در شازند عراق اینا کار میکنن. یکی دیگه از عوامل صدور کرونا که ما بهش میگیم ملا کرونا به ایران، به جز اون 4000 طلبه چینی که در حوزه علمی قم و جامعة المصطفی قم درس میخونن، این 2500 تا کارگر چینی هستن که تو صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران کار میکنن و همشون در شهرک های جدا شده از کارگران ایران کار و زندگی میکنن و اصلا به هیچ وجه چینی ها اجازه نمیدن که یک کارگر یا یک مهندس ایرانی در پروژه های اونا شرکت کنن. یعنی برای کارگر ایرانی و مهندس ایرانی شغلی اینجا ایجاد نمیشه. همه نیروی کار، همه نیروی تخصصی، همه تکنولوژی، همه لوازم رو از خود چین میاره. یعنی حتی یه دونه پیچی که تو ایران ساخته بشه در اختیار این پروژه قرار نخواهد گرفت، چون همشو چین میخواد بیاره مشکلات خودش حل کنه، اقتصاد خودش رو پاسخ بده، 1,400,000,000 جمعیت خودش رو جواب بده. ولی در اینجا شما میبینید چین به هر کشوری رفته، چون فقط مسئله اقتصادی برای خودش مطرحه، اصلا کاری به کار حقوق بشر اونجا نداره. کشتاری که اونجا میشه، مردم رو میزنن، حقوق کارگرا نابود میشه در خود چین، که الان بالای مثلا 600 میلیون کارگر مختلف کار میکنن. حتی یک اتحادیه آزاد سندیکایی، یک اتحادیه آزاد کارگری، مهندسین، پزشکان وجود نداره. من در سخنرانیایی که داشتم رفتم به کنگره ITF که 6 میلیون عضو داره در لندن در سال 1386 خورشیدی، و بعد هم به بروکسل من رفتم در کنفرانس کنگره سالیانه ITUC شرکت کردم به عنوان نماینده کارگران ایران و اونجا در میز هیئت مدیره سخنرانی کردم. فقط با یه شرکت واحد بودیم، ولی ما رو به رسمیت شناختن به عنوان نمایندگان کارگری ایران، و هر نهادی رو که من تایید کردم اونا پذیرفتن به عنوان نهاد مستقل که دولتی و حکومتی نباشد، مطابق مقابله نامه 87 سازمان جهانی کار ILO. ولی یک نماینده از چین ما اونجا نداریم، یک نماینده از مغولستان اونجا نداشتیم، یک نماینده از کره شمالی اونجا نداشتیم، یک نماینده از ویتنام اونجا نداشتیم. از روسیه یه سری نماینده بودیم که کارگران روسیه خارج از روسیه که خودشون اتحادیه تشکیل داده بودن عضو ITUC شدن. یعنی چین اولین کاری که میکنه نابودی حقوق بشر هست، نابودی حق آزادی بیان و دموکراسی و تشکیلات مستقل کارگری هست، و توسعه یافتگی یک کشور فقط به اینکه شهرک واسه ما درست کنن، برج واسه ما درست کنن، جاده درست کنن، همین الان هم ایران پس توسعه یافته است. شما از خیابون تخت جمشید به بالا در ایران فقط رفاه، چیزای شیک، ساختمان‌های شیشه‌ای، اتوبان چمران، اتوبان همت، اتوبان فلان رو می‌بینی، ولی پشت اون ساختمان‌ها اون همه فقر و فلاکت، 80% مردم ایران که پشت این دیوارهای شیشه‌ای و برج‌های بزرگ گم شدن رو نمی‌بینی. فیلمی هست به نام خون آبی، ببینید حتما، بزنید تو یوتیوب میاد، مستند خود کارگرای چینی از چین درست کردن فرستادن، بسیارشون هم کشتن، مثل همین پروفسورهای ووهان که 3 تاشون رو کشتن، که الان یک پزشکی از ژاپن که جایزه نوبل پزشکی 1912 رو برده شکایت به نهادهای جهانی پزشکی و حقوق بشری کرده، و شکایت کرده از چین به عنوان کشوری که باعث این قضیه شده، و خود سازمان بهداشت جهانی زیر سوال هست، آمریکا و بقیه یخش رو گرفتن. یعنی قرارداد 25 سال چین با ایران دقیقاً با نابودی بیشتر حقوق انسانی، با نابودی بیشتر این آگاهی‌هایی که در ایران هست، با نابودی بیشتر حق و حقوق سندیکایی و تشکیلاتی، و از بین بردن تهمانده‌ای از این آزادی‌هایی که ما با این جنگ و جدال تونستیم به دست بیاریم خواهد بود. یعنی مثل حیوان جلوی شما یونجه بریزن، بخوری، شکمتو سیر کنن، مغزت هم کاری نداشته باشن، بعدم سکست هم فراهم بکنن. ایران رو الان جمهوری اسلامی با همدستی چین داره تبدیل میکنه به تایلند خاورمیانه که 440 میلیون جمعیت داره، مرکز سکس اسلامی جهان. دخترای ایرانی با یه دونه ساندویچ تن به هم خوابگی با هر پیرمرد 80 ساله‌ای دارن میدن. این پروژه خائنانه که با چین هست، من از موضع کارگری باهاش درگیرم، اصلا از موضع سیاسی باهاش درگیر نیستم. هیچ کجای این قرارداد نیامده بگه که اینها میخوان سرمایه گذاری 280 میلیارد تا 400 میلیاردی بکنن، نقش کارگران ایران اینجا چیه؟ این شهرک های چینی که جداگونه در مسجد سلیمان، در گچساران، در آقاجری، در پالایشگاه های پارس جنوبی، در اصلویه، در کنگان، در باجگیران، در همین به اصطلاح شازنده عراق که خدمتون گفتم، شهرک های جداگونه دارن که اصلا کارگر ایرانی رو بهش راه نمیدن، مهندس های ایرانی رو راه نمیدن، و کل پروژه رو میگیرن و فقط خودشون روش کار میکنن. ببینین از سال 1394 که یعنی 11 روز قبل از اینکه این برجام منعقد بشود، شی جین پینگ رئیس جمهور جمهوری این چین، حالا این خلق هم میگن، در سفر به تهران اعلام کرد همون موقع که برای یک همکاری راهبردی مثلا 25 ساله در ابعاد مختلف توافقی بین رهبران دو کشور شده است. خیلی همونجور کلی بدون جزئیاتی. دوباره در سوم بهمن 94 متن پیشنویس اولیه توافقنامه به عنوان جامعه همکاری بین ایران و چین رو در حوزه‌های سیاسی، اجرایی، انسانی، فرهنگی، فضایی، امنیتی و دفاعی، منطقی و بین‌المللی به زبان انگلیسی منتشر کردن. به فارسی هم نه، که تازه این سندها فاقد اعداد و ارقام بود. او وقت در سال 1396 ایران در اجلاس راه ابریشم جدید در سطح وزیر اقتصادی و امور دارایی این آقای علی طیب نیا رو فرستادن اونجا که وزیر اقتصاد بود، جز دزدترین کثیف‌ترین کسایی که توی این قضیه بدبخت مالباخته های ایران نقش اصلی رو داره، که دلار رو با همدستی احمدی نژاد اینها از اون زمان که 834 تومن بوده رسوندن به 23000 تومن امروز. و اینها آمدن توی اون تشکیلات به اصطلاح راه جدید ابریشم که در کل سازمان ملل هم بود، رئیس بانک جهانی بود، رئیس صندوق بین‌المللی پول هم بود و 28 نفر از سران کشورها اونجا حضور داشتن، گفتن آقا چین میخواد یک راه ابریشم جدید در دنیا درست کنه که چینو مثلا از طریق روسیه و اینا از تنگه برینگ رد کنه، برسونه به کانادا، از طریق کانادا به آمریکا، بعد از آمریکا به آمریکای جنوبی، بعد از پایین آمریکای جنوبی خط کشتیرانی وصل بشه به جنوب آفریقا و از آفریقا به آسیا و از تو خود آفریقا هم دوباره برگرده داخل ایران. یه مسیر جنوب دریای خزر که همین جاده که 25 سال دارن میسازن، این هم کارگر مرده، 35 میلیارد تومان هم خرج کردن تا حالا راه نیفتاده. همین جاده که از به اصطلاح شمال تهران به اسم یه زب باید بره چالوس، 25 کیلومتری نوشهر بیاد بیرون، که هنوز که هنوز به نتیجه نرسیده، و از اونجا بیاد وصل به جاده گرگان و بیاد به افغانستان و بیاد دوباره به چین. این پروژه رو خب ما از اون موقع دنبال کردیم که تو ایران من بودم، و بعدش این هیچ جایی نیومده هیچ کدوم از جزئیات این قرارداد رو بگه، تا اینکه یه دفعه شما دیدی سال 98 علی لاریجانی اومد اعلام کرد بله ما یه قرارداد همکاری 25 سالی با چین بستیم، رهبر هم در جریانن و تایید کردن. هرچی مردم میگن خب این قرارداد چی هست، جزئیاتش چیه، میخوان اینا چه کار کنن، ما مردمی وسط چی میشیم، هیچی. و بعد اسمش هم گذاشتن قرارداد نمیدونم گسترش تولید و گسترش نمیدونم جمعیت فلان، چرت و پرت، که بعد یک نشریه تونست این رو منتشر کنه به نام پترولیوم اکونومیست که اعلام کرد ما به بخشای مفصل تری از این قرارداد دست پیدا کردیم. که وقتی این پترولیوم اکونومیست اون رو منتشر کرد، چینی ها مجبور شدن در فروردین 1399 و بعدش هم در همین یکم تیر ماه، یعنی 19 روز پیش، توسط علی ربیعی که الان وزیر، که قبلا وزیر کار بود الان سخنگوی روحانی، از اون آدم کشای درجه یک وزارت اطلاعات و بخش کارگری رو سرکوب کرده، سندیکا رو نابود کرده، و این علی ربیعی یکی از سه نفر اصلی خانه کارگر در کنار حسن صادقی و اون یکی علیرضا محجوب که 6 دوره است توی مجلس، همینجور هر دولتی چپ و راست بوده این علیرضا محجوب اونجا خور بخور بخور شد دیکاشکی کرده، توی هیئت مدیره 280-90 تا شرکت هم تو ایران هستش. به هر حال به جای کار رسید که محمود احمدی نژاد تو همین هفته پیش، یعنی 10 روز پیش، در همین تیر ماه 99 یه دفعه اومد اعلام کرد و نسبت به مخفیانه بودن مفاد قرارداد ایران با چین انتقاد کرد و اونو خلاف منافع ملی دونست. البته احمدی نژاد از زاویه که واسه خودش طرفدار جور کنه، شاید خامنه‌ای به اونم بگی تو هم برو تو میدون مردمو فریب بدیم قبل از اینکه سرنگونمون بکنن، داره جنبش براندازی و متصل میشه، اتحاد داره شکل میگیره، تو هم هول میدیم تو میدون، بلکه تعداد بیشتری رو پای صندوق رای بیاریم. اما اصل موضوع اینه، به هیچ وجه این قرارداد برخلاف دروغ‌هایی که پیکنت نوشته، هیچ کدوم از این مسائلی که به سود مردم ایران توش باشه چیزی نخواهد بود. شما من بپرسید چرا، تا من همین الان به شما بگم چرا. به این دلیل که از طرف چینی ها همین الان، یعنی همین امروز، 5000 نیروی امنیتی سرکوبگر چین با لباس نظامی وارد ایران شدن به عنوان محافظت از سرمایه گذاری خودشون، دارن اینا رو به ایران میارن. یعنی نقض کامل حقوق ملی، خاکی، ارضی، امنیتی. ارتشی ایران زمان مشروطه تا حالا همچین سابقه ما نداشتیم. وقتی که حتی دو بار ایران شکست خورده در زمان عباس میرزای بیچاره، که اونم آخوندا گردن دولت فتلیش های احمق انداختن. فتلیش هم چون احمق بود و یه حرم سرای چند صد زنه داشت، تن داد به آخوندهای کثافتی که از کربلا به تحریک انگلیسی ها را افتاده بودن که ایران رو وارد جنگ با روسیه کنن، که در روسیه مسلمان ها دارن فلان میکنن، تجاوز میکنن فلان، تو به عنوان شاه کشور اسلامی بایستی بری با روسیه به جنگی. علکی این آقای فتلیش ها رو وارد جنگ با روسیه اون زمان کردن که توی این دوتا جنگ قراردادهای ترکمانچای و گلستان بسته شد و 17 ایالت رو ما از دست دادیم در قفقاز و در ترکمنستان و در من ترکستان، هر دو طرف دره خزر و تا شمالش آستاراخان که مال ایران بود و آقا محمد خان قاجار 23 سال پیش از اون با همون شمشیر زنگ زدش تا پشت دروازه مسکو رو فتح کرده بود. ارمنستان مال ایران بود، گرجستان مال ایران بود، آذربایجان مال ایران بود، داغستان مال ایران بود، ترکمنستان مال ایران بود، بخش زیادی از قزاقستان مال ایران بود. همه اینها رو از دست ما در آوردن، ولی هرگز 5000 نیروی امنیتی تو ایران نداشتن. قرارداد رو بستن اون جایی که باید بگیرن گرفتن، اون جایی که نباید بگیرن نگرفتن. بعدم که لنین پیروز شد انقلاب کبیر اکتبر در 1921 یه قراردادی بست با تمام خلقهای خاور زمین که هستش توی سندهای تاریخی جهان و جز سندهای همین الان سازمان ملل متحد هم هست، با اینکه اون موقع جامعه ملل بود و اون اسناد از جامعه ملل به سازمان ملل آمد، که در اونجا اعلام کرد تمام قراردادهای استعماری زمان روسیه تزاری باطل است، تمام این شیلات و بنادری که ترکمن صحرا و بندر ترکمن و آستارا و اردبیل و تلگرافی که اونجا بود، بانک استقراضی روس، همه رو واگذار کرد به ایران بدون یک قرون پول و یک قرارداد با ایران بست که 50% دریای مازندران مال شوروی و ایران هست و حق کشتیرانی برابر هم در تمام دریای مازندران یا کاسپین یا خزر هر دو کشور دارن و هر دو کشور هم کشتیشون هر کجا ایراد کنه هر کشور دیگه اونو میبره تو بندر خودش کمک میکنه، تأمین میکنه، مثل کشور خودش. یعنی شوروی و ایران بهترین رابطه رو داشتن در زمان رضا شاه و شاه، هم لحاظ قراردادهای نظامی، هم لحاظ قرارداد اقتصادی و امنیتی. یک سرباز روسی بعد از انقلاب اکتبر در ایران نبوده، ولی قزاقایی که قزاقستان دوره روسیه تزاری بودن تو ایران بودن که لیاخوف فرمانده اونا مجلس ایران رو به توپ بس به دستور محمد علی شاه خائن بر ضد مشروطیت و آزادی ایران، که بعدم حیدرخان اموغلی و ستارخان و باقرخان و گفرمخان و سردار اسد قیام کردن و محمد علی شاه رو فراری دادن که رفت بندر ترکمن روسیه، اونجا موند و تا مرد و سقط شد دیگه هرچی شد. ولی چین همین الان 5000 نیروی امنیتی وارد ایران کرده. آیا پیکنتی که شما خوندی این رو نوشته بود توش خانم عرفانی یا نه؟
نه، اشاره به این 5000 نشده.
شما لطف کنید یوتیوب بزنید ببینید با چشم خودتون فرماندهیه این 5000 افسر اطلاعاتی امنیتی چین که وارد ایران شدن، رفته پیش خامنه‌ای احترام نظامی میذاره و خامنه‌ای با او دست میده، میشینه رو صندلی و ران یک میسیونر نظامی چینی 5000 نفره داریم و این نقض اساسی قانون اساسی مشروطه، حتی قانون جمهوری اسلامی که اجازه نمیده بدون اینکه مجلس تصویب کنه یک قرارداد نظامی بسته بشه، یک نیروی نظامی یک نفر حتی به عنوان مستشار وارد ایران بشه. ولی اینا 5000 نیروشون همین الان تو ایران آوردن. حالا شاه صاحب گفت پس فردا چند هزار نیرو میارن. مردم بدبخت ایران با همین سپاه و پاسدارا و آدمکشای کمیته و آدمکشای نیروی انتظامی و بسیجی طرف بودن هیچی، از این بعد باید با نیروی امنیتی چینم که میخواد اینجا از سرمایه 400 میلیارد دلاری حفاظت بکنه بجنگن. کجای این قرارداد به سود مردم ایران هست؟ شما لطف کنید پاسخ منو به جای پگنت بدید.
البته من نظر شما رو میخواستم بدونم دیگه، چون موادی که در این سند ذکر شده ظاهرا نشون میده که یک همکاری هستش که نوشته برد برد هست این همکاری، ولی به هم جهت وقتی شما باز میکنید برای شنوندگان مشخص میشه که آیا این واقعا برد برد هست و به چه صورت خواهد بود. صحبت شده که این دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و همکاری های دو جانبه در چارچوب ابتکار کمربند راه به تفاهمات طرفین البته اشاره شده، ولی این قرارداد هنوز گویا امضا نشده.
ببینید بحث امضا یه طرفه، ما راننده ها، من ببخشید چون من روشنفکر دانشگاهی و آکادمیسیان که نیستم، من هرچی از آموختم، از جامعه هم آموختم و به تلاش خودم، پدرم، دایی ها، مادرم، از اطرافیانم و از خانواده و ایل اوسانلو که یک ایل مبارزجو بوده در تاریخ نشانه هاش هست، در کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان، در کتاب انقلاب مشروطیت احمد کسروی و دیگر کتاب هایی که نوشته شده، حالا دیگه نمیخوام اشاره کنم. ببینید میگن قرم قرم قرمشو میگه تا آخر سر چی بگه؟ شنیدی یا نشنیدی زبور مثلو؟
حالا شما بگیر.
میگن طرف قرم قرمشو میگه تا آخر سر ساقش هم بذاره پلوش، یعنی بگه قرم ساق. و وقتی کسی شد قرم ساق میشه خامنه ای، میشه جمهوری اسلامی، میشه کشوری که برای اینکه این 1 میلیون مفخور و خانواده هاشون و دست تو دست هاشون و بچه هاشونه که همه رو به اروپا و آمریکا این ور فرستادن. جالب اینه اینا پول مردم ایرانو میدوزن، همشون میان اروپا و انگلیس و کانادا و آمریکا و استرالیا و زلاند نو و اینجور جا، یکیشون نمیرن تو چین. خیلی جالبه ها، تو کشور تمدن و فلان، پس چرا تو چین نمیرین شما آقازاداتون کیف کنن؟ چرا همشون تو اروپا و آمریکا ولن؟ تو همین نیویورک فقط 50,000 از این بچه مفخورای نکبت زاده هست. من هرچی توی خیابون نیویورک 6-7 سال گشتم، نیویورک، نیوجرسی و ایالت‌های دیگه، فقط این بچه پولدارای حکومتی هم، مگه یه ایرانی عادی میتونه بیاد با دلار دم اون مقال 3000 تومان 4000 تومان بیاد آمریکا؟ ولی وقت دولت چین و ایران دو تمدن کهن، خب چرا پس بچه‌های اینا تو به تمدن کهن چین نمیرن؟ ماجرا پیچیده‌تر از این حرفاست. خیانت یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی، کثافت که 1441 سال از ایران رو این اسلامیست ها اشغال کردند و این همه ما جنگیدیم، یعقوب لیث ها، حتی مزدک ها که قبل از اسلام با آخوندهای دوره ساسانی، موبد و موبدان دزدی که دو 100 سال آخر صفوی درست شدن جنگیدن. و این ماجرای کثیف ادامه داره تا روزی که اسلام از ایران شرش کنده نشه، چون این اسلامیست ها مثل کمونیست ها هن. کشور ندارن که، ملیت ندارن که، عرق ملی ندارن، عرق انسانی ندارن، عشق ندارن به میهنشون، به زندگیشون، فقط در فکر منافع و غرایزشون هستن. مثل هم چینی ها، شما دیدی که فیچه ویدیو دیدی، هر آشغالی اینا میخورن قوت جنسیشون بالا بره، لذت جنسی بیشتر ببرن، از جمله همین خفاشاری که خوردن، بعد هم این سمی که تو دنیا پخش کردن. جمهوری اسلامی هم که تو 30-40 کشور فقط اولین بار یه دیر افکر که از جمهوری اسلامی اومده، از با سفرهای دبی و نم ترکیه و فلان اینو ملا کرونا رو وارد کرده، دنیا رو ریخته بهم. چرا الان آمریکا سازمان بهداشت جهانی بسته جلوشو پول نمیده؟ چرا این همه کشور الان، انگلستان 315 میلیارد پوند بر علیه چین شکایت کردن، ژاپن همینجور، دولت استرالیا خواهان یک هیئت تحقیق برای این کرونا شده در جهان که چرا چین این بلا سر دنیا آورد و گزارشی هم نداده. و چینی هم، سفیر چین در استرالیا بدترین فحاشی رو کرده وزیر خارجه استرالیا و به نخست وزیر استرالیا تو خود استرالیا، چون بخش بزرگی از معادن استرالیا اینا پول دادن، کار ایجاد کردن، رفتن اونجا 25 میلیارد دلار دولت استرالیا الان بدهکار به چین به خاطر اون معادنی که چین گفته من اونجا سرمایه گذاری میکنم رو معادن استرالیا. دولت اینا ترسیده بودن، لال شده بودن، ولی خوشبختانه نیروهای آزادی خواه مثل مال حزب کارگر و جریانهای آزادی خواه استرالیایی الان جلوی چینی ها اونجا وایستادن، میگن اصلا کمپانی چینی باید برن بیرون از استرالیا، اینا با خودشون میکروب سم دارن میارن به دنیا. و تحقیقاتی که جدیدا شده نشون میده، این تارنمای پترولیوم اکونومیست رو شما اگه بخونید داره نشون میده که در سال 2016 که به طرح مشارکت جامع چین و ایران بوده با رقم 400 میلیارد دلار، یک عالمه توسعه پیش دادن، یه عالمه جزئیات توش گذاشتن که اصلا این رو حتی یک نماینده مجلس نمیدونه کیه. 26 نفر فرماندهان سپاه و خامنه ای و مشتبه خامنه ای و 4-5 تایی که تو بیتشن گل پایگانی ها میدونن و هیئت مؤتلفه ها که هر سال در مجمع عمومی حزب کمونیست چین میرن میشینن، همشون هم پایه‌گذار اسلامن، همونایی که مثل لاجوردی ها و عسکراولادی ها و نهاوندیان که الان شده رئیس خانه بازرگانی به جای اتاق بازرگانی به جای خاموشی و پروستاد، یعنی سرمایه‌دارترین، کثیف‌ترین نیروی اسلامی سرمایه‌داری ایران که هیئت مؤتلفه است که نقش جهانی داشته تو پروژه گوادالوپیستا که خمینی رو به جای شاه بیارن در ایران. و تو کتاب خاطرات جعفر شفیع‌زاده به نام پشت پرده‌های انقلاب ما 200 سند رسمی براش رو کردیم که حتی بنی سعد که تکذیب میکرد میگفت چنین شخصیتی به نام جعفر شبیزاده وجود نداره، وقتی ما این کتاب منتشر کردیم لال شده دیگه، صداش در نمیاد، چون خود بنی سعد تو اون پروژه جاسوس فرانسه بود و ایران رو بدبخت کرد، بعد فرار کرد با آقای رجبی با اون هواپیما در رفته، الانم به رو خودش نمیاره و رفیق قدیمیش قدزاده اونجا به کشتن داد، میگفت من قدزاده اصلا ندیدم بودم تا سال 56. بعد بچهای ما از اون ویدیوهای قدیمی 1344-46-47 بچه دختر بنی سعد که تو بغل آقای قدزاده است در فرودگاه پاریس عکسشو گذاشتیم، ما الان توی سایت برو بالاتر که همین پرونده پشت پرده انقلاب آقای جعفر شبیزاده رو منتشر کردیم. اینها یک شبکه جهانی هم به هم وابسته هستن و چین در زیر مجموعه قرارداد از قول نشریه اویل پرایس بهتون میگم، نشریه تخصصی است در حوزه نفت، ببینید من سند دائما تو مصاحبه‌ام دارم به شما میدم، در نشریه اویل پرایس هم این اومده که نوشته در بخشای از جزئیات این توافقنامه گفته شده علاوه بر حوزه‌های نفت، حمل و نقل، توسعه تجهیزات و تأسیسات نظامی ایران به چین واگذار می‌شود. یعنی اصلا ارتش ایرانی دیگه وجود نخواهد داشت، استقلال ایرانی وجود نخواهد داشت، ایرانی وجود نخواهد داشت و هواپیماها و کشتی‌های نظامی چینی و روسی قادر به بهره برداری از تأسیسات توسعه یافته‌ای که در چابهار، بوشهر، بندرعباس، گوادر، الان هم که انزلی دست روس‌ها است، بندر ترکمن هم که دو اون راه ابریشم از چین راه دومیش که عرض کردم به طور هست و کلاً دیگه چیزی از ایران باقی نخواهد ماند.
جناب اصالو 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
به هر حال اگر شما بخواید که این موضوع رو باز بکنید این پرونده، خب امروز وقت ما رو گرفت، شاید باید هم بهش میپرداختیم و شاید نتونیم به سراغ پروژه شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران بریم، ولی مجبورم تو این 5 دقیقه من این اشاره کنم، اگر که ما الان در برابر این برنامه ریزی 25 ساله جنایتکاران جامعه ایران و چین که ننگین و بی‌اعتبار هست و تاراج منابع طبیعی ایران هست، پذیرش ارتش بیگانه در ایران هست و از بین بردن استقلال ملی ایران هست، این یک قراردادی است که از موضع ضعف و یک خیانت انکارناپذیر به منافع ملی ایران بسته شده، هیچ چیزی از ایران و ایرانی توی قرارداد نیست، فقط پولی است که این حکومت میخواد بگیره، 280 میلیارد دلار ارتش چین، نیروی امنیتی چینی، سیستم اینترنتی چینی رو وارد ایران کنه که ایران دیگه از سیستم اینترنت جهانی هم خارج بشه، هیچ گونه دسترسی به اخبار اطلاعات آزاد دنیا نداشته باشن مردم ایران و اون وقت مثل مردم چین یه مش ملت بدبخت تو سری خوری که فقط غریزه جنسیشو بخواد جبران کنه و اینکه از گشنگی نمیره، چون چین دوره انقلاب کمونیستی که شد 1 میلیارد آدم داشت، همه از گشنگی داشتن میمردن.
جناب اصالو چطوری میشه جلوی این امضای قرارداد گرفت؟
جلو امضاش تنها راهش این است که از حالا تمام تظاهرات ها در تمام شهرهای دنیا، حتی اگه یک نفر هم هستیم، بریم تو دنیا فیلم بگیریم، ویدیو بگیریم، پخش بکنیم تو فضای مجازی، توی روزنامه ها اینقدر این ویدیوها، عکس ها، فیلم ها و اعتراض خودمون نشون بدیم و اعلام کنیم که این دولت جمهوری اسلامی دولت مردم ایران نیست، یک دولت آدمکش جنایتکاری که از دوم اسفند که حتی نشریه گالوب که مؤسسه نظرسنجی جهانی هست اعلام کرده که بیش از 95% ایرانیان در دوم اسفند 1398 خورشیدی در انتصابات رژیم شرکت نکردند و عملا 95% مردم ایران وقتی شرکت نمی کنند در این انتصابات، یعنی حکومت هیچ رسمیتی ندارد که بتوند قراردادی امضا کند و ما به چین، به روسیه، به همه آدمکشا، آدمخورها، مفخورا باید اعلام کنیم که ما در حال انقلاب هستیم و ایران به زودی از شر این حکومت راحت خواهد شد. در نتیجه هر سرمایه گذاری که شما کنید، الان چین رو واگذار کردن، ببخشید کیشو به چینی ها و خیلی راحت چینی ها دارن اونجا هر کاری دلشون میخواد میکنن و ما باید این رو اعلام بکنیم. شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی در حال شکل‌گیری هست و مردم ایران در داخل ایران به نهایت نارضایتی رسیدن. امروز 26 روز اعتصاب دنباله‌دار کارگران نیشکر هفت‌تپه است، در کنار اونها کارگران 23 شهر که شهرداری هستن اعتصابن، کارگران خودروسازی دارن به طرف اعتصابات میان، همچنین راننده های اتوبوس و تریلرها، همچنین کشاورزان مناطق امیدیه، مناطق مختلف در اهواز و به اصطلاح خوزستان که از بیابی درگیرن، همچنین در قسمت زاینده‌رود، شرق زاینده‌رود و ورزنه اصفهان و قسمت‌های از به اصطلاح بوشهر و مناطق شمالی تر بوشهر کم آب تر هستند و در ایران یک انقلابی در حال وقوع است و ما باید این رو زودتر سازمان بدیم و این شورای رهبری یا هماهنگی یا مدیریت گذار که همه اینا رو ما باید با هم ترکیب کنیم، همه گروهایی که خواهان براندازی رژیم اسلامی، حفظ تمامیت ارضی ایران که الان داره رژیم اسلامی برباد میده، 25 سال داره خلیج فارس و دریای عمان و جزیره کیش و چابهار رو همه رو میده به چین، اما بعدم که در شمال کل کاسپیان رو دادن رفت، از 50% سهم ایران در زمان شوروی سوسیالیستی و شاه و رضا شاه 12.8% دریای خزر یا کاسپیان برای ما مونده. از اون طرف که نیروهای روسی در پایگاه‌های همدان میان از اونجا سوختگیری میکنن میرن به سوریه، از اون طرف بندر انزلی شده مرکز کشتی‌های نظامی روسیه و این وضع ایران است که تنها راهش این است که رژیم جمهوری اسلامی رو با سرنگون کنیم و به دنیا اعلام کنیم و برای اینم باید یک تشکیلاتی داشته باشیم که این تشکیلات سراسری باشه، جهانی باشه و جهان به عنوان آلترناتیو به رسمیت بشناسش. به همین دلیل هم به یک شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی مثل همین شورای مدیریت گذار که یک قسمت از این کار انجام میده و ما هم همون باید با همدیگه اینو تکمیل و بزرگترش بکنیم، بشه یک کنگره ملی به اصطلاح ایرانیان آزادی خواه برسیم که دنیا بدونه در مقابل جمهوری اسلامی حداقل کشورهای اروپای غربی و آمریکا که الان همشون در تحریم جمهوری اسلامی اروپاییان پیوستن، چون جمهوری اسلامی عملاوری به اصطلاح این مواد رادیواکتیو رو به بالاتر از 20% بود و 300 کیلو هم به 1200 کیلو رسونده و همین الان میتونه 4 تا کلاهک هسته‌ای رو به شکل دوربرد به جهان بفرسته. برای همین هم در یه هفته گذشته اسرائیل تمام پایگاه‌های موشک پراکنی، انبارهای موشک، همین دیشب برق تهران، کرج، قم، حسن‌آباد قطع شد و 5 پایگاه موشکی سپاه نابود شد در کرج و در منطقه حصارک و باغ اناری، پایینش هم که به حسن‌آباد قم. و در هفته گذشته بیشتر از 35 نقطه سپاه پاسداران که مراکز به اصطلاح شلیک موشک و راه دور بود اینا رو زدن، انبارهاشون رو زدن و اسرائیل دیگه بدون ترس داره اینا رو میزنه و هر چقدر اینا الکی دیشب تیراندازی در شرق غرب تهران کردن، خود مردم فهمیدن کشکه، چون اون هواپیمای F-35 که اسرائیل توسط اونا میاد و با موشک دور برده نقطه زن میزنه در ارتفاع 100,000 پایی پرواز میکنن، افسانه‌ایه، یعنی هیچ ضد هوایی به اونجا دسترسی نخواهد داشت. به همین دلیل جنگ کاملا به داخل ایران کشیده شده. ما باید کف جامعه رو متشکل کنیم و در این شورای هماهنگی اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های دهقانی، دانشجویان، کارگران، معلمان، زنان، دختران، احزاب و جریان‌های برانداز، همه کسایی که به آینده ایران فکر می‌کنن در تشکیل این شورا چه در داخل ایران و چه در خارج ایران باید همراه هم حضور داشته باشیم و زودتر به جهان نشون بدیم که یک شورای سراسری که از سلطنت طلبها، جمهوری خواها، چپها، چپهای واقعی، نه چپهای که الان با چین همدست شده با جمهوری اسلامی که منشون میگم چپول و دروغگو، چپهایی که کاوه آهنگر رهبرشونه، اون درفش کاویانی پرچمشونه.
بله، خیلی ممنون از توضیحات دادید و امیدوارم که شما هم در اونجا که هستین در نیویورک بتونید از طریق سازمان ملل وارد عمل بشید و جلوی بستر همچین قراردادهایی گرفته بشه.
ما بدون یک آلترناتیو سراسری، یعنی یک جریانی که وقتی بگیم آقا بخوایم تظاهرات، الان خوشبختانه در 31 32 شهر تظاهرات شده، شما هم امروز خودتون تشریف داشتید، رفتی زحمت کشیدید، در 150 شهر دنیا همزمان اگه چنین تظاهراتی بشه وقت این قراردادها میره زیر سوال و اگر در فضای مجازی بیش از 1000 ویدیوی 1 دقیقه‌ای در روز منتشر که مخالفت مردم ایران با جمهوری اسلامی رو نشون میده و این جمهوری اسلامی است که این قراردادهای خائنانه رو میبنده و جمهوری اسلامی که ما براندازی کنیم، دیگه از این قراردادها خبری نخواهد بود.
بله، به هر حال به هم جد من معتقد هستم همیشه که باید آلترناتیو باشه که از حقوق مردم ایران دفاع بکنه. بله. و با مقامات بین المللی بره و خواسته مردم با اونها در میون بذاره و بگه که ما هستیم و این رژیم رو قبول نداریم. به هر حال خیلی ممنون از توضیحات دادید، روز خوب براتون آرزو میکنم جناب اوسانلو.
بدرود، سپاس که این فرصت رو به من دادید.
سپاسگزارم.
دوستان نازنین، همجور که شدید جناب اوسانلو اشاره کردند به تظاهراتی که من شرکت کرده بودم، این گفتگو روز جمعه انجام شده و در برن همون روز جمعه ما تظاهرات داشتیم به علیه اعدام 3 جوانی که از اون دستگیر شدگان ماه آبان هستند به نام امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که رژیم میخواد اینها رو اعدام بکنه، به اضافه اون بیشتر از 1500 نفری رو که کشتن در خیابان و دستگیری های بسیار زیادی که بالای 7-8000 تا بوده. متاسفانه تا این رژیم هست همه چی همینجور خواهد بود، تغییر ایجاد نخواهد شد.
پاییز بهارای گریز برفای ریز و ری ساحلای شلوغه تابستونم چترای آفتابی مهتاب شبتابی شبای بی خوابی پشه بندای بازه پشت بوم دونه 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 میان میرن بابا هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد میگم فراموش کن و ترک آقوش کن دنیا پیش روته بخون از دلاواز و صداش بکن میگن بهار اینه که پروانه میگه هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن.
جناب مسیح رشیدی امروز برای ما چه شعری قراره بخونید؟
درود بر شما خانم عرفانی و همه شنوندگان برنامه خوبتون. شعر این هفتمون اسمش هست دشمن ماورایی.
بفرمایید.
امیدوارم لذت. زبان چرب ماورایی دشمن دین بهایی ملای رفیق یا فرند حرف بحرین و چدایی روز برقبر ز نیازی شیش ماه و بچه بازی پشت پرده با دولت ها قتل قاضی ناراضی ادهی ساده و بیفکر جای کتاب عقیق ذکر وقت فکر مستراح و وقت عمل جای بکر ارتش بیطرف یا سست آدم دیندار در پست شایستگی هم کشک و سوال اصلی پای نخست ارزش پول ابتذال مرگ عزت و اعتبار نخبه و فعال چپ به صف شده در رگبار قیمت ارز آسمان لذت زندگی جاودان دست دست دار زدند جوانان در عنفوان قوم کهن باریشه چگونه به فرق تیشه نگفتی که زندگیست درام گذاشتی کیشه مرگ مرگ آرزوها خشکی فقط دریاها نماز باران به راه حسرت شده رویاها قتل از سر ناموسی آبان قناس روسی ترتیب حافظ قرآن برادر سعید توسی گور خوابی پل خوابی تحریم ها دلابی گزینه های روی میز حقوق بشر قلابی مد عقده و کلاس هم چشمی آس و پاس مرگ دخترک عاشق در خواب ناز با داس دوستار مستضعف ابعاد قبرش در حرف عمق ریا و تزویر قواس در عمق و ژرف پرندگان میان کاله پرستوهای چند ساله محیط زیست سوخته و تا عمر هی حواله چاه کنان ته چاه عالم نادان از غذا منبرای پر ریا، خر و قالی تو فضا، مرضهای بی درمان، نرسید دعا آسمان، بر کافران الهیست، بر مسلمان امتحان، جای شیر بوده پستان، جای گاو ها بارستان، تو قصه ها هندوستان، دور است از هر استان، قوم خوب آریا، ای که گویی به ز دنیا، کلاه گشاد بر سرت، باعثش این خولیا، آن که شربت شهادت ربخانی کرده عادت، نشود آقا ناراحت، یا حد که حرمت به ساعت، چقدر ساده و مدهوشی، کتک دکتر بیهوشی، مرگ برای همسایه، ازرائیل و هماغوشی، کار بی پول حمالی، ازن و ظهور رمالی، دول دوست مختدر، بیساو جیبوتی سومالی.
شعر من تموم شد خانم عرفانی، تا درود دیگر، بدرود.
با سپاس از شما، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
دوستان نازنین، فرصت بسیار کمه، پایان برنامه نزدیک شدیم. من یک اطلاعی هستش که سریع برزدون برسونم مختصر، که آرشگاه تینا تهران در خیابان بازلر شراسه شماره 111 848 زوریخ آرتش اتن از دوستان پذیرایی خواهند کرد. شماره تلفن هست 076-598-7555. با این شماره تماس بگیرید، اطلاعات بیشتر کسب کنید، تا بعد از تعطیلات تابستونی من بتونم بیشتر در این رابطه به شما اطلاع بدم. امیدوارم که تابستون بسیار زیبایی رو داشته باشین دوستان، و تا 14 ماه اوت ما در تعطیلات هستیم با ترانه لاله‌زار با صدای ابی برنامه رو پایان می‌رسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
همین فردا باید برم لاله‌زار، دلم واسه حال و هواش لک زده، حالا شیر رو کاشی کاری دیگه، لابد پیر شده حتما اینک زده، لابد بچه ها توی پس کوچه هاش بازم فیلمای جفتی تاق میزنن، نئون های رو سر در سینما هنوز مثل رنگین کمون روشنن، هنوز تو تئاترای اونجا میشه نشست و پیس های بی پرده دید، میشه گاهی وقتا توی کافه هاش صدای خوش شاملو رو شنید، میدونم که تو دود اون کافه ها هنوز پچ پش مردن تختیه، هنوزم یکی دار جار میزنه که چهارشنبه ها روز خوشبختیه، نگو راه دوره نگو چاره نیست، چمدون دلتنگی آمو بیار، نگو اون خیابون دیگه دود شد، همین فردا باید برم لاله‌زار، مگه میشه رویا رو از ما گرفت، مگه میشه این آرزوها رو کش، گذشته گذشته ولی بعد از این نگو می